أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل چهارم در ترغیب به اخلاص از بحث رسید به مباحث قیام و قرائت. به مناسبت فرمودن که یکی از ارکان این مسئله در باب نیت اخلاص است و مقدمات در باب اخلاص مطرح فرمودن. فصل چهارم تتمه مباحث قبل در ترغیب به اخلاص. می فهمان اکنون که مراتب اخلاص و مقامات عبادات را تا اندازه دانستی، خود را مهیا کن برای تحصیل آن، که علم بدون عمل را ارزشی نیست و بر عالم حجت تمامتر و مناقشه بیشتر است. به مناسبت بحثی مطرح میکنند در مراتب کمالات و سعادت نفس انسانی. میفرمایند که انسان ها و مکاتب مختلف بشری در اینکه سعادت نهایی انسان کجاست، نظرات و ایده های مختلفی رو مطرح کردن. حالا افرادی که غیر الهی بودن هیچ اونها به کنار، بیشتر بحث در میان مسلمانان و معتقدان به قرآن و عترت و مجده و اهل بیت علیهم السلام است. میفهمن یه عده هستن که اینها قلبشون مرده است و از عشق و محبت خدا که موجب زنده شدن قلبه بهره ای ندارن. این بندگان خدا چون خودشون بهره‌ای از محبت ندارن و بهره‌ای از انس با خدا ندارن، هرچی هم که در آیات و روایات در باب لقاء الله و معرفت الله و مسائل معنوی مطرح میشه، اینها رو همه رو تطبیق میکنن بر مسائل حسی، همه رو به یه شکلی به مفاهیم حسی برمیگردن. این اگر ازشون بپرسی که انسان برای چی خلق شده، تو هدفت در زندگی دینی چی هست، میگن برای اینکه انشاءالله تو آخرت برم بهشت. میگن خب تو بهشت چه خبر است؟ میگن بهشت مجموعه از نعمت ها، درختی هست و رودی هست و میوه هست و گوشتی هست و تختی هست و خوشگذرانی ها و لذت ها. دیگه بیشتر از این در منظومه فکریشون اصلا چیزی وجود نداره و تمام مطالبی که در آیات قرآن آمده رو به همین باغ های بهشتی و نعمت های بهشتی تأویل میکنن و تفسیر میکنن. می فرماین که خب بعضی از مطالبی که در قرآن کریم در وصف بهشت آمده اینجوری قابل تفسیره. یعنی مسلمان همینه، یعنی یقینا در عالم آخرت یک باغهایی هست، جنات و تجری من تحت الانهار واقعا هست، لحم طیر من مایشتهون هست، مثلا قصری هست، رودی هست، اینها در جای خودش مسلمان هست. ولی خب بعضی از مضامین که در قرآن اشاره شده توی ادعیه هم آمده، اینها رو این شکلی نمیشه معنی کرد. مثلا این دعای مناجات شعبانی های چجوری معنی کنیم که الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک. خداوندا کمال بریدن از غیر خودت به سوی خودت را به من روزی کن و چشمهای قلبهای ما را به نور نظر کردن به خودت روشن نما. حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور، تا چشمهای دلهای ما حجاب های نور را پاره کند. فتصل الى معدن العظمه، به معدن عظمت متصل شود. و تسیر ارواحنا معلقتن به عزل قدسک، و روح های ما آویخته به مقام عزت مقدس تو گردد. الهی وجعلنی ممن نادیته فاجابک، خداوند را مرا از کسانی قرار بده که آنها را ندا کردی و آنها تو را پاسخ دادند. و لا حفظه فسیق لجلالک، نظری به آنها افکندی و آنها به خاطر عظمت تو صعقه زدند و بیهوش شدند. یعنی اینها چجوری معنی کنیم؟ این حجاب نور یعنی چی؟ نظر به پروردگار یعنی چی؟ آیا نظر به پروردگار مقصود گلابی های بهشت است؟ آیا معدن عظمت قصر های بهشتی است؟ آیا آویخته شدن روح انسان به مقام عزت قدس الهی یعنی تعذل بردن از نعمت‌های شهوانی آخرت؟ این که انسان بیهوش بشه از جمال و جلال الهی، اینها یعنی مثلا جمال موجودات اخروی منظور استش؟ خب اینها که قابل تطبیق نیست، نمیشه این الفاظ رو به این شکل معنی کرد. طبیعتا باید باور بکنیم که در عالم خبرهای دیگری هم هست. اون مقامی که در روایت داره که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اونجا رسیدن که جبرئیل عرض کرد که من دیگه جلو طرفی نمیتونم بیام، ولی اگه بنده انگشت نزدیکتر بشم میسوزم. اون مقام چی بود؟ مثلا یه جذبه‌ای از همین محبت‌های دنیوی بود که معنا نداره، یا اینکه مثلا فهمودن انواری در اونجا مشاهده کردن که جبرئیل تحمل نداشت، نور مثلا ماه و خورشید بود؟ مسلما اینطور نیست دیگه. یا مثلا در ذیل آیه الا من اتى الله بقلب سلیم داره که حضرت فهمودن قلب سلیم قلبی است که لیس فیه سوى الله، قلبی که جز خدا در او یافت نشود. میگه خب چجوری معنی کنیم؟ اون آقا میگه لیس فیه سوى الله یعنی لیس فیه سوى کرامت الله، جز کرامت خدا چیزی درش نیست. کرامت خدا یعنی نعمت خدا، یعنی توش فقط نعمتهای خداست، از عذاب خدا بهره‌ای نداره. اما این حدیث که اینو نمیگه، حدیث میگه در قلبش جز خدا چیزی وجود نداره. اینها رو چجوری باید معنی بکنیم؟ میگن خلاصه این نکته همیشه یادت باشه که لامر الحبیب قسم به جان دوست و به جان آفرین، که مقصود از این مطالب صرفا این است که برای برادران ایمانی به خصوص اهل علم و طلاب تنبهی حاصل آید، از خواب غفلت بیدار شن و لااقل منکر مقامات اهل الله نباشند، که این انکار در منشأ تمام بدبختی ها و شقاوت هاست. باور بکنم تو عالم خبرهای هست غیر از این بهشت حسی، یه چیزای دیگه هست که انسان باید به طرفش حرکت کنه. البته اینا که الان اینجا شما میخونید، حالا عنایت میفرمایید با چه سوز و گدازی نوشته شده، اینها ناظر به فضای تقریبا 70 سال پیش حوزه علمی است. بعد از عصر انقلاب هم دلا این مطالب انقدر گفته شده که الان برای ما تصورش خیلی سخت نیست، ولی واقعا در اون دوره هم تو حوزه نجف هم تو حوزه قم کسانی بودن که اگر شما میگفتی معرفت اللهی هست، میگفتن شما از غلاطی قالی شدی و صوفی شدی و برو منحرف شدی و مثلا فرقی معرفت الله یعنی چی و شناخت خدا چی هست و لقاء خدا چی هست. اون موقع واقعا این مطالب یک مطالب سری تلقی میشه، کسی حرف میزده باش برخورد میکردن. الحمدلله الان این مسائل به اون شکل دیگه قلقن نیست، انقدر این مسائل مثلا مبهم و پیچیده تلقی نمیشه. ولی به هر حال میفرمان اصل مسئله این است که مقامات اهل الله رو انکار نکنی، اگر که دنبالش هم نمیری لااقل باور داشته باش که هست، انکار نکن. و میگن مقصود ما این نیست که حالا مصداق این مقامات کی هستن، آدم نمیخوایم تعیین کنه که مصداقش آقای الف هست که آقای به هست. این مسئله است که تشخیصش به این آسونی ها نیست، کسی با بران اطلاعی نیست، وان را که خبر شد خبری بار نیامد. این یه مسئله. یه گروه دومی هستن که اینها مقامات اهل معرفت رو منکر نیستن، عنادم با اهل الله ندارن، اولیای خدا هم تکفیر نمی کنن، ولی که هم به خاطر اشتغال به دنیا و دنبال لذت‌های دنیا رفتن و خواب و خوراک و پست و مقام و ریاست و نمره و پول و چه می‌دونم اینجور حرفا همیشه سرگرم همین دنیا هم دیگه، و توفیق این که بخوام به خدا مشغول بشن و سری به اون عوالم بزنن براشون پیدا نمیشه. و باور دارن که مریضن، میدونن که غرض از خلقت چیز دیگه است، باید دل بکنن حرکت کنن، ولی کن دیگه هوای نفس اجازه نمیده که دل بکنن و به طرف خدا حرکت بکنن. اما دست اول اصلا باور نشدن مریضن، اون دیگه جهل مرکب بود و این وقت درمان پذیر نبود. اینا هم که خب میشن عامه عموم مردم که کسانی که مثلا مطالب اولیا رو شنیدن و باور کردن، اما همت نمیکنیم که قدم برد. یه طایفشون میفهمن از اونا بدتر هستن نعوذ بالله، که به ما طلبهاش در میخوره، که میفهمن کسایی هستن که به کسب علمی پرداختن، این مطالب رو از جهت علمی هم یاد گرفتن و توضیح میدن و میخونن و بحث میکنن و درس میخونن، و مثل همین فضایی که به هر حال توی فضای حوزه علمی هست که اصلش خب شریف هست و لازم است و محترم، ولی متاسفانه گاه اینطور میشه که انسان سرگرم الفاظ و عبارات میشه، از واقعیتش باز میمونه و انقدر غرق در این اصطلاحات میشه و این حرفا که اصل مسئله رو گم میکنه. یعنی مثلا به قول یک بنده خدایی میگفتن مثلا یک کسی، حالا نمیدونم حکایت چقدر درسته یا غلط، یک رساله نشته مثلا 50 دلیل در اثبات وجود خدا آورده بوده، و ولی خودش اصلا اهل دل و اهل معنا نبوده که مثلا با خدا اون سیداشته باشه. بعد تو عالم رویا بهش گفتن که زحمت کشیدیم مثلا ما رو اثبات کردی، حداقل یه سری هم به ما مثلا بزن، مثلا یه همچین مضمونی. گاهی مواقع اینطور میشه، انقدر انسان درگیر اصطلاحات و درس و این چیزا میشه که خود اون حال و اون معنویتش خلاصه از دستش میره. اینم یه آفت. یه پله هستش که از این بدتر نعوذ بالله، و اون هستش که میگن بعضی از اینا که به همین اصطلاحات قناعت کردن و دنبال خود خدا نرفتن، نعوذ بالله، چون حب دنیا تو دلشون میاد، که در بین اهل علم حب دنیا بیشتر است و تمایل به ریاست طلبی بیشتره، با این اصطلاحات سر مردم رو هم گرم میکنن، یعنی مجالسی تشکیل میدن و اصطلاحات رو مطرح میکنن و کلمات مثلا بلومب سلومبی به کار میبرن و اینها. دیگران فکر میکنن خب اینا نه فقط مطالب علمی بلدن، یک سری مسائل معنوی هم در قلبشون هست، و بعد مردم رو دعوت میکنن به خودشون و سبب میشن مردم سراغ اولیاء حقیقی نرن، سراغ اهل دل حقیقی نرن، که میفرمان اینها ضررشون از ابلیس لعین کمتر نیست بر بندگان خدا. اون تعبیری خیلی تعبیر سنگین و غلیظیه. چرا؟ به خاطر اینکه خب وقتی انسان راه رو برای رفتن پیش اولیاء حقیقی باز نکنه، طبیعتاً مردم قطاع طریق میشن دیگه، مردم رو دعوت بکنن به یک ظواهری و اینها رو بکشونن به طرف خودشون، دوست داشته باشن که دیگران دور اینها جمع بشن. یه کسی عمر زحمت میکشه، بعد محصولی که باید برداشت بکنه برداشت نمیکنه، عمرش هدر میره دیگه. و از همه بدترین هستش که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی بندگان خدایی که دور و برش هستن گمان میکنن که خب دارن راه خدا رو طی میکنن، اما راه خدا رو طی نمیکردن. اینها مریضانی هستن که به صورت طبیب خود را درآورده و آنها را به مرضهای گوناگون مهلک گرفتار کنن. به خاطر همونه که میگن باید خیلی دقت کردی انسان وقتی میخواد به طبیب مراجعه کنه، اون طبیب واقعا طبیب باشه، فقط به ظاهر طبیب نباشه. بحث علمی کردن یه چیزه، مداوا کردن نفوس و مسئله تربیت کردن و دل مردم رو به دست گرفتن خاصا یه وادی دیگه است، و اینا با درس خوندن و علم و دانش و این حرفایی وقت حاصل نمیشه. یعنی یکی از علامات اینجور افراد این هستش که اینا به ارشاد اغنیا و بزرگان بیشتر علاقه دارن تا ارشاد فقرا و درویشان. حالشون مثلا مثل ائمه علیهم السلام اینجوری است که نصف شب خوشم برن در خونه فقرا و به اون فقیر رسیدگی کن، به این فقیر رسیدگی کن، به اون سر بزن، به این سر بزن. نه، بیشتر دوست دارن که مجلسی بشنن، دیگران بیان دور اینا چیکار کنن، حلقه بزنن. بیشتر دوست دارن یک جلسه تشکیل بدن، آدمای مثلا پولدار با ماشینای آنچنانی، مقامات آنچنانی، اعتبارات آنچنانی دورشون جمع بشن. و بیشتر مریدان اینان از صاحبان جاه و مال است، و خود آنها به ری اغنیا و صاحبان جاه و مال هستند. سخنانی بسیار فریبنده دارند که خود را در این حال که به قذارات دنیاویه آلودگی دارند، در نظر دیگران تطهیر میکنند. به هر حال اینا هم که یه دستن که خب متأسفانه در همه دورا بودند و هستند، تشخیص مصداقش سخته، ولی خب به هر حال بعضی مواقع توی به خصوص بعضی از فرقه هایی که معنویت گراه هستن، آدم باید همچنین افرادی برخورد میکنه گوشه کنار شهران که مدعی هستن، ولی که همین نشانهایی کهشون میگن آدم تو احوالشون که تعامل میکنه میبینه بیشتر تمایل خلاصه به دنیا دارن تا تمایل مثلا به آخرت. به هر حال من اکنون که کلام به اینجا رسید، سزاوار باشد که دو حدیث که در این موضوع وارد شده ذکر کنم، گرچه از رشته سخن خارج است، ولی تبرک به کلام اهل بیت نیکوست. حدیث اول از کتاب خصال است، از شیخ صدوق، به سندی که شیخ صدوق دارن تا امام صادق علیه السلام، که امام صادق علیه السلام فرمودن که علمای سو هفت طبقه برایش میشه شمرد. طبقه اول از علما کسایی هستن که غرق در خود علم شدن، اصلا علم شده حجابشون، ولی دنبال ریاست حالا به اون معنی نیستن، دنبال مال دنیا نیستن، از اینکه باسواد باشن خوششون میاد و دوست دارن در علم کسی رقیبشون نباشه. لذا چه کار میکنن؟ یحب ان یجمع علمه ولا یحب ان یؤخذ عنه. دوست داره هی باسوادتر بشه، ولی دوست نداره که علمش به دیگران برسه، چون احساس میکنه که اگه علمش بده به دیگران خب رقیب پیدا میکنه دیگه، اونم همین حرفا رو بعدا میره تکرار میکنه. دوست داره یه چیز اختصاصی برای خودش داشته باشه. اینا توی طبقه اول از جهنم هستن. دسته دوم کسایی هستن که اذا و اذا انف و اذا و اذا انف. البته حالا این که این طبقات جهنم از کدوم طرف هست، شما بعدا دقت کنید تو این حدیث که حدیث داره از بالا به پایین طبقات های میکنید، از پایین به بالا یه مقدار از این جهت اجمال برم. دست به دیگه کسانی هستن که وقتی کسی موعظه‌شون بکنه خیلی ناراحت میشن، بهشون به شدت برمیخوره، اما اگر خودشون دیگرانو موعظه بکنن خیلی به دیگران با تندی برخورد میکنن، دیگرانو سرزنش میکنن، توبیخ میکنن. خب موعظه کردن شرعا جائزه، اما سرزنش مؤمن شرعا حرامه دیگه. انسان حق نداره مؤمنی رو سرزنش بکنه، مثلا فرض کنه به خصوص اگه در ملأ عام باشه که هیچ، اصلا مگر یه موقع نهی از منکر باشه، نهی از منکر یه حساب دیگه داره، ولی اینکه کسی در مقام موعظه مثلا به کسی بگه تو که مثلا اینطوری هستی، چرا اینجور میکنی، چرا اونجور میکنی، شرعا حرامه دیگه. خب کسی که این کارو میکنه معلوم مبتلا به صفت تکبره که با دیگران با تندی برخورد میکنه، وقتی هم که عیبشو میگن و موعظهش میکنن بهش برمیخوره و ناراحت میشه. گروه دیگه ای کسانی هستن که بیشتر تمایل دارن که علمشون رو در نزد انسانهای پولدار و دارای اعتبار و شرف خرج بکنن و در اختیار اونا قرار بدن و در نزد مساکین و اهل فقر رفت آمدی ندارن و به اونا سری نمیزنن و از علمشون برای اونها مصرف نمیکنن. گروه دیگه کسانی هستن که در علمشون مثل پادشاهان جبار و مستکبر میمونن، اگر که کسی انتقاد علمی ازشون بکنه نه فقط موعظهشون بکنه، استدلالی گفته استدلالش رو رد بکنن، همین که استدلالش رو رد بکنن و بگن تو اینجا اشتباه کردی، عصبانی میشه و تاب و تحمل شنیدن حرف حق هم نداره. گروه دیگه کسانی هستن که میرن دنبال مطالب دروغ و باطل، مثل مثلا احادیث یهود و نصارا که به علمشون اضافه بشه و این وقت بهتر بتونن حرف بزنن و صحبت بکنن و میدون داری بکنن. یه گروه شیشم هم هستن که اینها خودشون رو در معرض اظهار نظر و فتوا قرار میدن و میگن ببین از ما سوال بپرسین دیگه، خیلی ترسناکه، چون فتوا در زبان عربی یعنی اظهار نظر، فتوا فقط مال فقه نیستش که، درسته تو آیه قرآن مثلا داره که ملکه سبا گفتی افتونی فی رویای این کنتم لرویا، ملکه پادشاه مصر این کنتم لرویا تعبون افتونی، یعنی چه من نظر بده. تو روایات فرمودن که انسان باید تا جایی که میتونه هیچ وقت راجع به هیچ مسئله نظر نده مگر اینکه یقین داشته باشه، تا به یقین نرسیده کلن اظهار نظر نکنه. درسته، چرا؟ چون شما اگه اظهار نظر کردید بعد اگه اظهار نظر شما یه موقعی غلط بود، کسی رفت عمل کرد ضربه ای خورد، اون مسئولیتش به گردن شما هم خواهد آمد، اثر وضعیش دامن شما را هم میگیره. لذا یکی از اصولی که در اسلام هستش اینه که خودتون هیچ وقت در معرض اظهار نظر کردن قرار ندید. درسته، گردن خودتون رو پل برای مردم قرار ندید. لا تجعل رقبتک جسما لناس، یه کسی به شما اعتماد داره، حرفای شما رو قبول داره، میگه مثلا من فرض کنم مثلا توی این مسئله با همسرم اختلاف کردم چیکار کنم، شما میذارید فکر میکنم ها به نظر من اینطوری بکنی بهتره. خب همین که شما گفتین اینطوری بکنی بهتره، گردن شما این وسط چیشو پل قرار گرفت دیگه، این از این مسیر عبور میکنه، انجام میده هر چی که مسئولیت داشته باشه به گردن شماست. آدم کجا میتونه اظهار نظر کنه؟ یکی جایی که یقین داره مطمئن نه این حرفی که داره میزنه حق است، اینجا میشه اظهار نظر کرد. دوم کجا میشه اظهار نظر بکنه؟ یه جایی که خداوند به انسان ولایت داده، گفته تو صاحب ولایت هستی توی این مسئله، به نظر خود عمل کن، اونجا انسان میتونه اظهار نظر بکنه. تازه همونجا تو دستورات فرمودن اگر که خواستی اظهار نظر بکنی امرت رو به خدا بسپر، توکل بکن، تفویض داشته باش، از خدا طلب خیر کن که خدایا حق رو به زبانم جاری کن، اول خودت رو به خدا کامل بسپر، حالت انقطاع که پیدا کردی خودت رو به خدا سپردی، حالا یه نظرم بده دیگه. اون نظره چون انسان حالش حال انقطاع الله است، خودش به خدا سپرده، نظر حق به زبانش جاری میشه، خداش میکنه من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا کنترلش میکنه، حفظش میکنه. سوم، شما میتونید تو مشاوره به کسی نظر بدین ولی بهش تاکید کنین، بگین که من دارم نظر میدم نظر مشاوره ای است، ظن و گمانه، شما به حرف من عمل نکن، برو توکل بکن، تفویض بکن، خودتو به خدا بسپر، اون وقت که خودتو به خدا سپردی اگه به نتیجه رسیدی انجام بده، ولی به اعتماد من بیچاره صحبت نکن، به اعتماد من بیچاره کاری انجام نده، چون من یقین ندارم توی این مسئله، دست من از واقعیت کوتاه، مسئولیت تو رو من به دوش نمیتونم بگیرم. به خاطر همینه که اینقدر نهی کردن از اینکه چه خودتون رو در مسند فتوا ننشونید، خودتون در مسند اظهار نظر قرار ندید. درسته کسی هم باید مشورت کرد، فکر، تأمل، نکته، هر چی بلدین بهش بگین، ولی آخرش بگید اینا که دارم میگم اینا چی هستش؟ اینا یک سری زن و گمان هستش. تو باید توکل کنی، مؤمن با توکل کارش پیش میره. فقط تو عالم یه چیز هست که ضمانت قطعی داره که اگه آدم اونو داشته باشه هیچ وقت به خطا نمیره، اون یه چیز هم توکل است و تفویض. شما قرآن از اول فقط ورق بزنید، یه جا هست که خدا گفته اگه این کارو بکنید حتما دیگه هدایت میشین، اون یکی چی هست؟ من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. هیچ جا نگفتن که کسی اگه درس بخونه به صراط مستقیم میرسه. درست به آدم درس هم میخونه، نفس آدم همیشه وسط دیگه، جهل آدم هست، نفس آدم هست، یه فکرای عجیب غریب میکنه، نظرات عجیب غریب میده. درست به این همه آدم ها درس خوندن یه سر چیز غیر حق در آوردن. هیچ جا نگفتن شما اگه مثلا فرض کنید صرفا مشورت بکنی نتیجه خوب میگیری. تو مشورت هم فرمودن شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. آخرش اونی که کارو حل میکنه چه چیه؟ مسئله توکل. لذا مؤمن همیشه باید اهرب من الفتیا حرب کرد من الاسد، از در فتوا دادن یعنی اظهار نظر کردن در مورد زندگی و رفتار و برنامه دیگران فرار کنه، همونجوری که از شیر فرار میکنه. هیچ وقت بار کسی رو به دوش نکشه، کمک بکنه، مشورت بده، ولی مردم رو دعوت کنه به توکل و تفویض که خودشون رو به خدا بسپرن. با توکل و تفویض کار چی میشه؟ حل میشه. تو امور شخصی خودش هم فرض کنید مثلا مرد در خانه نسبت به همسرش یه ولایتی داره، نسبت به فرزندانش ولایت داره، میخواد نظر بده، باید چجوری نظر بده؟ باید اول تفویض و توکل بکنن، حسابش رو سر سجاده نمازش با خدا خلاصه صاف کنه، یعنی خودش رو به خدا بسپره، عرض نیاز و حاجت و تضرع به خدا بکنه. بعد اگه به قلبش یک نظری افتاد اونو چیکار کنه؟ عرضه بکنه، اونم از این باب به خودش به خدا سپرده. البته فکر و اندیشه سر جای خودش محفوظ، اما گام آخرش توکل علی الله. حالا به هر حال یکی از آفاتی که برای اهل علم هست، حالا چه علم دینی باشه چه علم روانشناسی باشه چه علمای دیگه، اینه که آدم ها خودشون رو در مسند فتوا می نشونن، میگن سلونی از من بپرسید. یعنی چی از من بپرسید؟ یعنی من آدمی هستم که میتونم شما رو راهبری کنم به طرف راه حق و خیر. خب تو که خودت ناقص هستی، معصوم نیستی، چجوری مردم رو دعوت به خودت میکنی؟ درسته؟ اگه امام معصوم باشه، حجت خدا باشه، خب درسته، ولی دیگران هیچ کس نمیتونه بیاد بگه سلونی. بزرگانی هم که متصدی مقام مرجعیت و فتوا میشن، وقت اجازه دارن برن متصدی مقام مرجعیت بشن که احساس وظیفه کنن، یعنی تشخیص بدن تو این شرایط وظیفه من این است که فتوا بدم. درسته؟ به قدر سوادم، به قدر توانم مردم رو دستگیر کنم، اونم تازه با توسل و گریه و زاری در خونه خدا چهار تا مسئله بگم، اونم باز این مسئله احتیاط واجب، احتیاط واجب، احتیاط واجب. ولی غیر از این اگه آدم تکلیف برش نباشه که بخواد فتوا بده، هیچ وقت فتوا نباده. دوست در بحث رفتیم بیرون. به هر حال یه دست از علما کسانی هستن که خودشون رو در مورد اظهار نظر قرار میدن و فتوا میدن، مردم میگن از من سوال کنید و لعله لا یصیب حرفا واحدا، چه بسا که یه حرف درست رو هم به زبان نمیارن و یک مطلب حق رو هم نمیفهمن. و الله لا یحب المتکلفین، خدا کسایی که به زور یه چیز ناحق رو به خودشون میبندن و ادعا میکنن که حق هستن رو دوست نداره. و گروه هفتم کسانی هستن که علم را به عنوان آبروی خودشون و وسیله نخوت و فضل فروشی خودشون قرار میدن و وسیله علم در بین مردم تکبر میکنن. و اینا مراتب مختلف اهل علم هستن که خب اهل علم و این مسائل معنوی هم خیلی مواقع در بین همین طبقات قرار میدن. روایت دیگه مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف با سند متصلشون از امام باقر علیه السلام روایت کردن که من طلب العلم لیوباهی به العلماء او یماری به السفها او یصرف وجوه الناس الی فلیتبوا مقعده من النار ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها. هر کس که به دنبال علم بره برای اینکه با علما مباهات و فخر فروشی کنه یا با انسانهای جاهل بگو مگو بکنه و اظهار فضل بکنه نسبت به اونها، یا برای اینکه مردم رو دور خودش جمع بکنه، این جایگاه خودش رو در جهنم آماده بکنه پیشا پیش. ریاست فقط برای اهل ریاست صلاحیت داره، دیگران شایسته ریاست نیستن. خب اهل ریاست کیا هستن؟ اهل ریاست همه هستن که وقتی در مسند ریاست میشینن تو قلبشون از بندگی و عبودیتشون یه ذره کم نمیشه. این شاخصه ریاست اینه دیگه. مثلا بنده نوعی هم بگن مثلا برو معلم مثلا کلاس دوم دبستان شو، حس غرور و تکبر من دست نمیده، مثلا درست احساس نمی کنم حالای کسی شدم، حالم تو نماز اول چه مثلا فرض کنین تغییر بکنم. خب شایستگی این مقدار دارم که برم میشم معلم کلاس دوم دبستان. و اگه الان مثلا بگم برو استاد دانشگاه شو، یهو مثلا میبینه اخلاقش مثلا عوض شد، یه جست و قیافش مثلا عوض شد، این آقا به درد استاد دانشگاه شدن نمیخوره. وقتی آدم باید بره اون کرسی بشینه که اونجا که نشستش تو قلبش تکونی نخوره، اگه میبینه اون مسند رو که داره اشغال میکنه اتصالش با خدا داره کم میشه، اونجا نباید بره. این یک نکته. نکته دوم، کسی باید بره ریاست رو، صندلی ریاست رو بگیره خلاصه که توانایی اون کاری که به عهده‌اش گذاشتن از جهت علمی و عملی داشته باشه. یعنی یه شرط قلبی داره، مثل هم شرایط ظاهری علمی و عملی. اگه اعلم از او هست که هیچ وقت نباید بره دیگه. روایت فراوان داریم که اگر کسی مسندی رو اشغال کرد که اعلم از او وجود دارد، این باید آماده خلاصه عذاب‌های الهی باشه دیگه. هیچ انسانی حق نداره تو جامعه جایی رو اشغال بکنه که دیگری از او سلاوارتر است و این اونو کنار بزنه بخواد اون مسند رو اشغال بکنه. در حال روایت سماد امام صادق علیه السلام که اذا رأیتم العالم محبا للدنیا فاتهموه علی دینکم، اگر دیدید یک عالمی محب دنیاست در مسائل دینتون هم بهش اعتماد نکنید، بهش بدگمان باشید. فان کل محب بشیء یحوط ما احب، هر کسی هر چی دوست داره دنبال همون میگرده، مواظب همون از دست نره. و اگه محب دنیاست نظرات دینم که میخواد بگه خصوصا وسطش دنبال این هستش که دینش رو دنیاشو حفظ بکنه، دنیاشو آباد بکنه، معلوم نیستش که دینم با صداقت و با واقعیت منتقل بکنه. و قال امام صادق علیه السلام فرمودن اوحی الله تعالی الی داوود علیه السلام لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا، ای داوود بین من و بین خودت عالمی را که به دنیا شیفته شده و فریفته شده واسطه قرار نده. فیصد دو که ان طریق محبتی، که راه محبت من را بر تو میبنده. خیلی حدیث زیباست دیگه. یعنی اون عالمی که واسطه میشه بین مردم و بین خدا کارش چیه؟ کارش این هستش که محبت خدا رو به قلب مردم بیاره. اگه عالم بین مردم و خدا واسطه شد که مردم رو از طریق محبت پیش نبرد بلکه مانع محبت خدا شد، معلوم این عالم عالم واقعی نیست، شایستگی وساطت نداره. فَإِنَّ أُولَئِكَ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِ الْمُرِيدِينَ، این عالمان کسانی هستند که دزدان راه بندگانی هستند که این بندگان اراده کردن به من برسن، اراده رسیدن به من رو دارن. اینها میان اینها مشغول به دنیا میکنن، چون خودش مشغول به دنیاست دیگران رو هم مشغول به دنیا میکنن. حالا خدا چه عذابی برای این عالمان سوء قرار داده، عالمانی که مفتون به دنیا هستن؟ این هم باز خیلی عجیبه. خدا می فرماید کمترین عذابی که من برای این عالم نازل می کنم این است که شیرینی مناجات با خودم رو از قلب این عالم بیرون می آرم. این ادنا ما انسان اون به هم انان و حلاوت مناجاتی من قلوب هم. این که این مسئله رو به عنوان عذاب تلقی کردن، کمترین عذابشون این است که شیرینی محبت خدا از قلب این عالم میاد بیرون. معلوم میشه که پس در این شیرینی حلاوت عبادت خلاصه اهمیت داره که نبودنش یک شکنجه و عذاب. چون این که نباشه ارتباط آدم به خدا قطع میشه، ارتباط آدم که با خدا قطع شد این برای همیشه ناقص از دنیا میره دیگه، هیچ وقت به سعادت کمال نمیرسه دیگه. خدا در دنیا اگه شیرینی مناجات با خودش از دل به کسی بیرون آورد، این آدم دیگه عاقبت به خیر نمیشه دیگه، درسته؟ دیگه باطنش در آخرت میشه جهنم و آتش و چه باشه. به هر حال میگن اما اون کسایی که شیاد و کلاهبردار نیستن در بین عالمان مسائل دینی، اینا باز هم خیلی هاشون در معرض خطر هستن، چون غرق در اصطلاحات میشن که گذشت میگن مثل بعض از علمای قرآن که عالم قرآن هم برای تمام عمرشون رو صرف تجوید قرآن میکنن یا صرف مثلا اختلاف قرائات، مثلا قرآن رو با 10 تا قرائت بلده بخونه، مثلا توی تجوید اقوال مختلف و نظرات مختلف بلده. ولی اگه بگیم از معارف قرآن چقدر بلدی، از معارف قرآن چقدر بلد نیست. قرآن رو خدا فرستاده برای اینکه انسان باش دردش رو دوا کنه، مثل نسخه که فرستادن برای عمل کردن. این میشه از روی نسخه صد بار می نویسه، ولی به محتوای نسخه اصلا پی نمی بره، عمل هم بر طبقش نمی کنه. زمان عزیز را جمیع علوم عملی است، همه علما عمل کردنی است، حتی علم و توحید. علم و توحید که همون مباحث الهیات فلسفه و مباحث عرفان نظری است، اینا هم عمل کردنیه. چجوری عمل کنه؟ خب علم توحید که میگه خدا یکیه، خدا یکی هم میشه عمل کرد؟ میگن بله. توحید مصدر باب تفعیله، یعنی یکی گرداندن. عمل کردنش به این است که شما با قلبتون تماما در تعامل و ارتباط باشید، که قلب شما به غیر خدا مشغول نشه. دائما به قلبتون توجه داشته باشید که قلبتون غیر خدا رو حجاب برای خدا قرار نده. و در مقام عمل هم به غیر خدا اعتنا نکنیم و هیچ وقت برای غیر خدا استقلال قائل نشیم. این بحث رو یه قبلا مفصل خوندیم که تمام بلاهایی که در زندگی ما میاد همش به خاطر دوری از توحیده. اگر انسان فهمید که همه امور دست خداست، اگر آدم فهمید که غیر از خدا تو عالم کسی کار این نیست، اگر فهمید که خودش هم تو درگاه خدا کار این نیست، خود به خود چیزی که خود به خود همه بلاها و مصیبت‌ها از ذهن میره، همه غم و غصه‌ها از ذهن میره. دیگه بارها تو هم کتاب و کتابای دیگه با سروران اینا رو خوندیم دیگه. با آدم مثلا فرض کنید یکی اسمش میگیرن مثلا زیر بار مثلا تهمت‌ها و ناسزاها و اهانت‌ها اینا، خب ناراحت میشه. چرا ناراحت میشه؟ چون اول برای خودش شخصیت قائله، فکر می‌کنه خودش کسیه. دوم مثلا مردم ارزش قائله، فکر می‌کنه مردم هم مثلا مهمن. حالا از چشم مردم افتاد چیزی پیش اومده. اگه بدونه خدا خودش مهم است و همه کار خودشه، ما هم از اول هیچی نبودیم و تا آخر هیچی نیستیم، به قول ما رو قصه چیزی که نداره رو هیچ وقت نمیخوره. درسته؟ یه خدای از اول همه چی مال خودت بود، ما هم که آبرو نداشتیم. این خلق خدا هم بنده خودم، خودت دوست داشتی که این بنده که مال خودت و از خودش هم هیچی نداره آبروش جلو بقیه ببری. خب خودت صاحب اختیاری، خودت دادی، خودت هم چه گرفتی. مال انسان از دنیا میره آدم قصه میخوره. چرا؟ چون خودشو مالک میدونه، فکر میکنه مال خودشه، حرص میخوره، قصه میخوره، تلاش میکنه همش تو زندگی آبروش جلو مردم حفظ بکنه. مثلا فرض کنه لباس اینجوری بخره، ماشین اونجوری بخره، خونه اونطوری بخره. چرا؟ برای اینکه چشم مردم مثلا همش به خاطر شرک دیگه، چون برای مردم در برابر خدا ارزش قائل. آدم لباس خوب بپوشه به خاطر خدا که خوبه، به خدا چون تو دوست داری من تو این موارد لباس خوب بپوشم، لباس خوب میپوشم. این که خیلی خوبه که آدم به خاطر خدا لباس خوب بپوشه. ولی اگه آدم اون جایی که خدا دوست نداره هی دنبال این باشه که برای خودش چیزی جمع بکنه، اعتبار به خودش اضافه بکنه، کار برای ریا انجام بده که دیگران ببینن، یا برای سمعه که دیگران بشنون، اینا همه چیزه در شرک داره دیگه. اصل و اساسش این است که غیر خدا رو منشأ اثر میبینه، احساس میکنه که اونا تو عالم شأنی دارن، جایگاهی دارن و زحمت میکشه خودش برای اونا اثبات کنه. خلاصه به قول اهل معرفت میگن مؤمن هیچ وقت دنبال اثبات کردن خودش در مخلوق نباید قدم برداره. یه قدم هم نباید برداره که پیش یه کسی ثابت کنه من اینم. دیدیم مثلا ما دعوامون میشه میخواییم به دور از خودمون دفاع کنیم، ثابت کنیم نه من مقصر نبودم، نه من مثلا اشتباه نکردم. چه آدم سعی میکنه واسه یه مخلوق خودش رو اثبات کنه؟ وقتی اون مخلوقه رو واسه ارزش قائله، واسه خودش هم چی هست؟ ارزش قائله. ولی اونی که فقط خدا رو قبول داره فقط سعی میکنه خودش در محضر خدا اثبات کنه، پیش خدا نشون بده که خدای همه کار تو هستی مثلا، و من سعی میکنم بندگی کنم. اثبات کردن خود در نزد خدا به این کنم بندگیشو بکنه، در واقع سرشو پایین بندازه، اونم به سربالا آوردن که نیست نشه. لذا میگن انسان ها مثل شیطان میمونن تو زندگی. شیطان اصل و اساسش چی بود؟ شرک و خودبینی بود. ما هم هر کدوم به درجه خودمون و در صد خودمون تو زندگیمون مبتلا به شرک و خودبینی هستیم. خودمون رو مستقل میدانیم، نه مستدل. مستدل با تای دست دار یعنی سایه. خودمون رو مستقل میدونیم، سایه نمیدونیم. درسته؟ خودمون رو متصرف میدونیم، مملوک خدا نمیدونیم. و این همش منشأ همون کارهای شیطانی است. تا وقتی که انسان برای خودش شأنی قائل باشه، به همون مقدار در درگاه خدا همیشه محروم است و همیشه هم تو این عالم درگیر است و همیشه قصه میخوره و همیشه ناراحته. و وقتی انسان از ناراحتی میاد بیرون که خلاصه اعتراف به بندگی بکنه، بگه خدا همه کار خودتی، ما از اول چیزی نداشتیم، به آخر هم چیزی نداریم، درسته؟ دیگه از همه غم و قصه ها میاد بیرون، به جز یه قصه که اون قصه دوری از خود خداوند. و اما فصل پنجم، فصل پنجم دنباله همین بحث دیگه، میفهمان اکنون که رشته سخن به اینجا رسید ناچارم از ذکر بعد درجات دیگر اخلاص به طوری که مناسب این مقام است. یکی از درجات اخلاص این است که انسان کاری که انجام میده شایسته ثواب نبینه. ما قبلا همین گفتیم اخلاص داشته باش دنبال مثلا غیر خدا نرو. حالا به یه معنی میخوام همون رو با بیان دیگه بگیم، میگن که اخلاص به این است که شما وقتی کاری کردی واسه کارت ارزش قائل نشی، احساس نکنی کاری کردی. خب چرا مثلا یه کسی که یه کاری کرده احساس کنه که کاری نکرده؟ میفهمم چند تا جهت داره. یه جهت این هستش که میگن آدم وقتی نعمتهای خدا رو نگاه میکنه، عظمت خدا و عظمت نعمتهای خدا، میبینه این کارهایی که انجام داده نسبت به نعمتهای خدا هیچه، اصلا در برابر عظمت خدا و نعمتهای خدا اینا قیمت و قدری نداره. یه نکته است که میگن تو این جهت اگر که شک داری نگاه کن به حالات رسول اکرم و ائمه علیهم السلام که اینها چقدر کارهای خودشون رو در برابر خدا ناچیز می‌دیدن دیگه، و همیشه می‌فرمودن که در برابر عظمت خدا هر عملی هیچ است و پوچ است و ناقص است. خب این یه جهت قضیه. جهت دوم که از این عمیق‌تره این است که اگه کسی توحید افعالی رو احساس بکنه و باور بکنه که همه کار عالم خداست و خوب یا همش از خداست، وقتی کار خیر میکنه مثلا دو رکعت نماز میخونه، اینجا به جای اینکه بگه که من این کارو کردم، میگه خدا منت گذاشت توفیق داد که به وسیله من دو رکعت نماز انجام شد. یعنی در واقع کمال و خیر و خوبیش از جانب خداست، منم این وسط تازه بهره بردم، این نماز کردم آدم بالا میخواست بیاد پایین، اومد از مجرای نفس من عبور کرد. درسته؟ خدا به دست من این کار خیلی انجام داد. فرض این مثلا 100 میلیون، 1 میلیارد، 10 میلیارد پول داره، میره اینو مثلا وقف میکنه برای کار خیلی، به جای اینکه بگه من این کار رو کردم خدا یا عوضش به من یه چیزی برگردون ثواب بده در آخرت و در دنیا، میگه خداوند، یه خداوند متعال منت گذاشت این کار خیلی که باید انجام میشد از مجرای نفس من انجام شد. تازه شکر خدا هم میکنم، یه خدای ممنونم از لطفت که یه همچین منتی به من گذاشتی که یه همچین کاری من کردم. خب کاری که خدا کرده که از مجرای نفس من بوده خیرش هم به من رسیده، بعد آدم میتونه به خدا بگه خدا حالا یه عوضم به من بده؟ درسته؟ دیگه معنی نداره که مثلا میگه من کاری نکردم، که من این وسط فقط استفاده کننده بودم، من این وسط استفاده کسی نرسوندم، هرچی خوبی بود هرچی خیر بود خدا از ناحیه خودت بود. به همین جهت اصلا برای خودش قابلیت این که بخواد ثوابی بهش برسه در وجود خودش که نمیبینه، اصلا روش نمیشه خدا بگه خدا من این نمازه که خوندم تو عوضش اینو به من بده. خدا میگه عوضش چیه؟ اینه همینم من به تو دادم. میگه دیگه عوض نزده که. اینجور جا آدم باید چی بگه؟ باید بگه خدا حتی که اینقدر خوب بودی و خوب هستی که این نمازه دادی، کرمه دیگه زیاده که، عوضش نه، در ادامهش دنباله که چیز دیگه هم بده، این اشکال نداره، انسان طلب بکنه از خدا نعمت بعد از نعمت. اما مبادله با خدا نمیشه کرد. مبادله با خدا مثل مثلا این بچه هاییست که خود پدره بهشون مثلا هزار تومن میده، بعد این هزار تومن ازشون میگیره باشه شکلات مثلا بچه میده، بچه میگه با هزار تومن هم بخواهد مثلا شکلات بادکنک بخورم مثلا. خب پوله رو خود پدره داده، بادکنک هم خود پدره داره میده، خرید و فروشی نیستش. درسته؟ این هم که انسان تو عالم فکر میکنه که عملش رو با ثواب عوض بکنه، همش پیشه در همون شرکه داره که واسه خودش شأن و منزلت قائله، جلوی خدا خودش زمین نمیزنه، احساس میکنه کار کرده، و الا اگر که اعتراف به توحید بکنه دیگه در برابر خدا هیچ وقت برای خودش استحقاق ثواب احساس نمیکنه. این هم که شما میبینید که بعضی از ادعیه آمده مثلا فرض کنید شما نماز زیارت میخونید، بعد از نماز زیارت میگیم مثلا فرض کنیم هاتان رکعتان هدیتان الا مولای مثلا فرض کنیم سید الشهدا یا مولای علی بن مسعودان السلام وجزنی علی ذلک به افضل رجایی فی کفی ولیک، این وجزنی ها جزای در برابر عمل نیست، اینا همش در واقع چی هست؟ طلب خیر به عدل خیره. درسته؟ لذا آدم هم وقتی میخواد دعا رو بکنه نمیگه خدا در مقابل این پاداشش رو بده، میگه خدای این کاری که من کردم تو به مقداری که من بهت امید دارم و به قدر امیدم به هم چیکار کن، بعد از این دوباره خیر بعدی هم عطا کن. خب خیر بعد از خیر در طلب کردن از کریم هیچ قوی درش وجود نداره. لذا میگن دیگه اگه آدم این حالو پیدا کرد هیچ وقت به نزد خداوند احساس نمیکنه که شایسته از شایسته پاداشه. این مطلب کجا آمده؟ ببینید این مطلب ادبیات و روایات هم خب چند گونه است دیگه. گاهی مواقع با زبان اهل دنیا صحبت میکنن، میگیم بله مثلا فرض کنیم آدم یه کاری میکنه، این کارو مثلا فرض کنیم خدا میبینه، عوضش با آدم اینو میده. این یک سطح از معرفته واسه طبقه اول. گاهی مواقع یه طبقه میره بالاتر، مثل عدی امام سجاد علیه السلام که اینجا آوردن. امام سجاد چندین بار تو صحیفه مزمور رو میفرمان که خدایا همه نعمتهای تو همش ابتداییه، هیچ نعمتی نیست که عوض چیزی باشه. نعمک ابتدا و احسانک تفضل. تو هر خیلی به هر کسی میدی داری منت میبری. اینجوری نیستش که مثلا خدا یه کاری که داره میکنه ما مستحقیم، چون مستحقیم به اون میده. خدا میگه پولو خودم دادم، درست داره، عوض این پولم میخوام چیزی بدم با تو رو خودم میدم. همش مجانی دادنه. هیچ وقت تو عالم با خدا مبادله صورت نمیگیره، چون کسی غیر از خدا چیزی نداره. یا الان ما هم فلک الحمد علی ابتداء که به نعم الجسام و الهام که شکر علی احسان. خلاصه نعمت‌های خدا همش تفضلی است، همش ابتداییه. نعمتی که در عوض چیزی باشه تو این عالم نداریم. گرچه به ظاهر خدا رو حکمتش میگه تو اگه مثلا نماز خوندی مثلا فرض کن فلان حاجت به تو داده میشه، ولی این به این معنی نیست که اون حاجت عوضش از عوض این نماز است. این دقیقا مثل نمونه که آدم به بچهش میخواد تربیتش کنه، میگه مثلا بیاین 1000 تومان باشه مال تو، بنداز تو قلک، پولا که بنداز تو قلک، بعد آخر ما پدره میگه خب اگه پولا رو مثلا بدی، بعد اولش مثلا فرض کن یه چیزی که گرونتر من به تو میدم، مثلا یه دوچرخه بهش میده. از اول خودش میده، بعد هم برای تربیت اینکه توی افق از فهم ابتدایی هستش با همونا باش معامله میکنه، ولی معامله میکنه با چیزی که اول آخرش همش در دست خودشه. یا در مصباح شریف میفرماید ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته. پایین ترین درجه اخلاص این است که یک بنده تمام توانش رو به کار ببرد. ثم لا یجعل لعمله عند الله قدرا. بعد برای عملش پیش خدا هیچ قدر و منزلتی قابل نباشه، هیچ. یعنی اصلا اینو صفر 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 ببین. اگه بهش بگن تو الان چی داری چقدر داری، بگه هیچی ندارم. درست داره، میگه خب تو چطوری همه کارهای خیلی کردی؟ میگه من که کار خیلی نکردم، اینا منتهای خدا بود که خدا منت گذاشت این همچین کارهایی به دست من جاری شد. و لا یرا لا یجعل لعمله عند الله قدرا فیوجب به علی ربه مکافاتا لعمله. که باید فکر بکنه خدا باید یه پاداشی عوض این کار بهش بده. این که بعضی از مواقع مثلا بین ما مردم اتفاق میفته، مثلا به خدا میگن مثلا یا به ائمه میگن، میگن مثلا ما برای شما اینقدر مجلس گرفتیم، ما برای شما اینقدر مثلا کار فکریم، عوضش بیاییم مثلا نمیدونم مریض ما رو شفا بدین، عوضش دعای ما رو مستجاب کنین. میفهمن اینا همش ریشه در انانیت داره. بدون که بگه آدم ازتون ممنونم که منت گذاشتین اینقدر خونه ما روزه برگذاشت شد، آدم فکر میکنه تازه کارم برای اونا چیه کرده. خب کسی واسه خدا اونا که کارم اونا که مستقنی هم بی‌نیاز هم. این بیچاره یعنی ما بیچاره محتاج هستیم و منت بر ما گذاشتن که اون کار به دست ما انجام شده. خب این یه مسئله. مسئله دوم که عرض شد این بودش که جدای از این مسئله توحید، انقدر عالم بزرگ است و انقدر خدا عظمت داره که دیگه اصلا این چیزهایی که ما داریم در برابر خدا اصلا شأنی نداره. یعنی که فرض هم بکنیم ما چیزی از خودمون داشته باشیم، فرض هم کنیم که مثلا انسان کاری کرده، با اون چیزی که خدا میخواد بده اصلا قابل مقایسه نیست. چون واقعا شما یه سال بخوای بری تا اجیر بشی، مثلا یه سال کامل، حالا مثلا فرض کنید تو زمان ما چقدر پول میدن، مثلا فرض کنید ماهی 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون، تا سالش مثلا میشه فرض کنید 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون. ولی میگن آدما توقع دارن دو رکعت نماز میخونن، خدا مثلا در اون عالم باغهای آنچنانی بهشون بده، قصرهای آنچنانی بهشون بده. یه تو این دنیا هم که روابطی برقرار شه نیست که شما مثلا یه سال کار بکنید مثلا روزی 8 ساعت فرض کنید بعد بالا یه باغ بدن. ولی آدم توقعش از خدا این مقدارش هست، مقدار زیادتر هستش. به هر حال مؤمن باید همیشه خودشو شرمنده ببینه. یعنی امام کاظم علیه السلام از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به یکی از فرزندانشون فرمودن یا بنی علیک بالجد، ای فرزند عزیزم بر تو باید به کوشش و تلاش در راه خدا. لا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله عز وجل. هیچ وقت وقت عبادت خدا انجام میدی با اینکه کوشش میکنی ولی احساس نکن که از کوتاهی کردن بیرون آمدی. تو همیشه داری کوتاهی میکنی هرچند زحمت بکشی. فان الله لا یقبل حق عبادته، چون خداوند اونجوری که شایسته است هیچ وقت عبادت نمیشه. یا در روایت دیگه حضرت فرمودن کل عمل انطوری رو به الله عز و جل فکن فیه مقصرا، هر عملی رو که واقعا برای خدا انجام میدی در اون عملت چی باشه، در اون عملت همیشه خودت را مقصر ببین. فان الناس کلهم فی اعمالهم فی ما بینهم و بین الله مقصرون، همه انسان ها هر کار که میکنن مقصر هستن، همیشه دارن کوتاهی میکنن. خب آخرش حضرت فرمودن الا من اسمه الله، مگر کسایی که خدا اینا رو حفظشون بکنه. خب الا من اسمه الله چه کار کنه؟ چون از اون طرف تو روایات دیگه داریم که خب خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودن ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. پیامبرم در مقابل خدا لنگ مینداختن و گفتن خدایا من اونجور که شایسته عبادت هستی عبادتت نکردم، من اونجور که شایسته معرفت هست به تو معرفت پیدا نکردم. ولی تو این حدیث میفهمد مردم همشون تو کاراشون کوتاهی میکنن، مگر چی؟ مگر انسان معصوم. کسی که معصوم باشه از این قاعده استثناست. خب این دوتا کارم وجه داره. یه وجهش این هستش که این کوتاهی ها نسبت به توانایی ما باشه، درسته؟ که همه مردم نسبت به تواناییشون کوتاهی میکنن بالاخره، چون حب غیر خدا تو قلبشون هست دیگه. فقط انسان معصوم که از مخلصینه نسبت به تواناییش کوتاهی نمیکنه، گرچه اونم نسبت به خدا چی هست؟ کوتاهی میکنه. این یک بچه روایته که بالاخره انسانهایی که معصوم نیستن همیشه دارن در رفتارشون، چون که انواع غیر الهی هست یه جایی میلغزن، فقط اونی که طهارت داره هیچ وقت نمیلغزه. جهت دومش نزدش بگیم نه، همه نسبت به خدا دارن کوتاهی میکنن، همه نسبت به خدا کوتاهی میکنن مگر انسان معصوم. انسان معصوم چرا کوتاهی نمیکنه؟ به اون جهت که قبلا خوندیم که آیات قرآن هم بود که سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، که میگفتن مخلصین اصلا کارشون کار خودشون نیست، کارشون کار خود خداست، فعلشون فعل الله. چون فعلشون فعل الله دیگه از دایره تقصیر و کوتاهی کردن و امثال اینا کلا خارجه. به این اعتبار به هر حال و انها علیه السلام لا تستکثروا کثیر الخیر، کارهای زیاد خیلی هم که میکنید وقت زیاد به حساب نیارید. یا در صحیفه کامل در وصف ملائکت الله میفرماید که ملائکه بعدش اینجوری هستن که اذا نظروا الی جهنم تزفروا الی اهل معصیتک، وقتی به جهنم نگاه میکنن که بر اهل معصیت خلاصه شعلهاش افروخته شده، میگن سبحانک خداوند پاک و منزهی ما عبدناک حق عبادته، یعنی ملائکه هم اعتراف میکنن به اینکه عبادت حقیقی نکردن. به هر حال میگن که انسان باید دقت کنه که وقتی رسول خدا ائمه علیهم السلام اعتراف به تقصیر میکنن و همیشه در خانه خدا عشق میریزن و اظهار عجز و ناله میکنن، و وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه که گفتن یک ضربه روز خندقشون از جمعی عبادت جن و انس ارزشمندتره، که هفته های پیش اینو خوندیمش دیگه، گفتیم ملاک عمل جذبه است، درسته؟ لذا عمل ولی خدا یه عمل کوچیکش به کل عبادت جن و انس میشه میارزه، قبلا خوندیم. وقتی امیرالمومنین اینجوری هستن بعد در خونه خدا اونجوری ناله میکنن و عشق میریزن، دیگه انسان باید بفهمه که اعمال او چقدر قیمتی داره. و اگر یه موقعی تو وجودش احساس کرد که خلاصه یه کاری کرده و سری بلند کرد در برابر خدا برای خودش حساب باز کرد، باید بفهمه که چقدر جاهل است و چقدر از مسیر بندگی خدا دور شده. و یکی از بدترین عیوب نفس انسان که دیگه از عیوبی است که مخصوص مؤمنین است، یعنی مؤمنین بشه دوشار هستن، عیوبش از عیوب عجب است. عجب تفاوتش با تکبر چی بود؟ میگفتن تکبر یعنی خود را برتر دیدن، خود بزرگ بینی یا خود برتر دیدن. عجب یعنی چی؟ عجب یعنی خودپسندی، یعنی همین که آدم خودشو بپسنده، اصلا با کسی هم مقایسه نمیکنه که من از اون بهترم از این بهترم، و فقط احساس میکنه که من آدم خوبیم. این دیگه هم همین دیگه هم یک کلمه که تو قلبش احساس میکنه الحمدلله آدم خوبی هستم، یعنی الحمدلله. خب معمولا آدم اولش میگه که بوی خدایی بگیره، همه قد که احساس کرد که من آدم خوبیم همه اعمالش میشه از بین میره، تمام اعمال حبس میشه. چرا؟ چون همه عملا برای این بود که آدم اعتراف کنه که خدایا من کاری نیستم، تو کاری هستی، خیر مال تو هست، کمال مال تو هست، مال من نیست. تا از خودش تعریف کرد گفت من خوب هستم، حقیقتش این بودش که یعنی برای خودش جلوی خدا حساب باز کرد، خوبیا رو به خودش نسبت داد. خدا گفتن عجب چی هست؟ عجب مفسده. اعمال است و یک بلایی هستش که ازش کسی نجات پیدا نمی کنه مگر یا انسانی که از مخلصین باشه یا انسانی که دوام تضرع داشته باشه. غیر از این دوتا هیچ کسی از اوج نجات پیدا نمی کنه. یا باید پاک پاک باشه که مال اولیاء الله، یا از اون اومدین پایین تر باید دوام تضرع و گریه در خونه خدا داشته باشه. یه لحظه از این تنزل کرد تو قلبش میاد که من که خوبم، حالا از چه جهت خوبم؟ اگر یه قدری از خودش راضیه دیگه. ولی به محض اینکه از خودش راضی شد، از حال شرمندگی و تقصیر آمد بیرون، به همون مقدار اعمالش از هستی ساقط میشه دیگه، که فرمودن عجب المرء به نفسه احد و حساد عقله. یکی از بیعقلی ها این است که انسان از خودش راضی بشه. خداوند انشاءالله به همه توفیق نهاد و فرماید که در برابر خداوند متعال جز بندگی از اون چیزی سر نزنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.